بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستان عزیز، امروز روز اول ذی‌القعده هست و سال روز تولد حضرت معصومه سلام الله علیها که این روز رو خدمت دوستان هم تبریک عرض میکنم. قبل از بحث نشست امروز، من برنامه های آتی و خدمت دوستان عرض بکنم. روزهای چهارشنبه که درس گفتارهایی درباره سعدی داریم، فردا جلسه دومی هست که آقای دکتر داوری درباره طنز و طیبت در سخن سعدی بحث خواهند کرد. هفته آینده نشست نقد و بررسی کتاب نامه‌های ایرانی اثر مونتسکیو، ترجمه های دکتر محمد مجلسی، که با حضور آقای دکتر طهمورث ساجدی بحث و گفتگو خواهد شد. ما در کنار درس گفتارها و نشستهایی که سه‌شنبه داریم، دوره های آموزشی هم در شهر کتاب برگزار میشه. فردا دوره حافظشناسیمون که آقای دکتر محبتی در 14 جلسه بحث خواهند کرد، روش های نوین حافظشناسی رو، که دوستانی که میخوان شرکت کنن تا فردا فرصت دارن برای ثبت نام. کارگاه ترجمه متون فلسفی هم زیر نظر آقای هومن پناهنده از 7 آبان روزهای پنجشنبه ساعت 10 تا 12 صبح برگزار میشه که دوستان میتونن شرکت کنن. برنامه نشست ها و درس گفتار ها هم، جلساتی که برگزار میشه، دوستان صوتی تصویری شو در دیویدی ها فراهم کردن که میتونن همه دوستان هم همایش روز حافظ رو، هم سخنرانی آقای دکتر موحد که درباره فیه مافیه بود هفته گذشته، آقای دکتر محمد علی موحد، و هم درس گفتارهای سعدی رو دوستان میتونن دیویدیاشو فراهم کنن. نشست امروز هم دیویدیش هفته آینده آماده است، دوستانی که میخوان میتونن تهیه بکنن. امروز بحث ما درباره طوفان و جهش روحی در تفکر آلمان هست که اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 در اون 100 سال رو شامل میشه. چند وقتی است که کتاب جدیدی از آقای دکتر مجتهدی منتشر شده به نام فلسفه در آلمان از لوتر تا نیچه، که آقای دکتر مجتهدی به بررسی آثار و افکار فیلسوفان آلمان در این کتاب پرداختن که از لوتر تا نیچه رو دربر میگیره. یه بخشی از این کتاب هم به این دوره‌ای که اشاره کردیم در این دوره 100 ساله اختصاص داره که تا حدودی به این پرداخته شده و امروز بیشتر درباره این دوره بحث خواهد شد. این پرسش گاهی طرح میشه که چه شرایط تاریخی و جغرافیایی هست که در یک دوره گاهی ادبیات، فلسفه یا بعضی از علوم تحول اساسی درش رخ میده. چهره‌های بسیار برجسته میبینین گاهی در یک دهه یا در یک سده در فرهنگ‌های مختلف هست که ظهور و بروز پیدا میکنن. مثلا اگر شما به ادبیات معاصر ایران، چه در حوزه داستان چه در حوزه شعر نگاه بکنین، همیشه مثال میزنن دهه 40 بسیاری از چهره‌های داستان نویسی یا شعر در این دهه کاراشون منتشر شد و یه تحولی در این دهه بود. در آلمان، در فرانسه هم این مشهود هست که در یک سده میبینیم چهره‌های بسیار برجسته‌ای چه در حوزه فلسفه چه در حوزه ادبیات ظهور پیدا میکنن. آقای دکتر مجتهدی تو این کتاب رو هم اشاره کردن که برخی از صاحب نظران لوتر رو اولین فیلسوف بزرگ آلمان میدونن و فرهنگ فلسفی غرب در عصر جدید ریشه در فرهنگ آلمانی داره، در ریشه آلمانی داره. و خب بسیاری از صاحب نظران میبینیم که مثل بریان مگی میگن بعد از دوره فیلسوفان یونان شاید بزرگترین دوره، دوره فلسفه آلمان در این سده باشه، که در این باره اظهار نظرهای مختلفی میشه و شکوفایی فلسفی که در این 100 سال، یعنی از 1780 تا 1880 در جهان آلمانی زبان رخ داده، پس از یونان یک دوران اساسی میدونن. باید بررسی بشه چه عوامل تاریخی، جغرافیایی و شرایط فرهنگی باعث بروز و ظهور این چهره ها شده و این فلسفه در این دوره، این همه که دوره روشنگری، دوره منور فکری و اصطلاحی که به کار میره که مریم مگی هم اشاره کرده، دوره طوفان یا قوقا یا دوره طوفان و جهش رویی که دوره مثلا استروم اند درانگ نامیده میشه و اینو ذکر کردن که حالا این طوفان رو بحث و بررسی خواهد شد. فلسفه اصلی آلمان رو آقای دکتر مشتعلی در کتابم اشاره کردن که با لایبنیس آغاز شده و لایبنیس رو به معنای اولین فیلسوف پیرو به اصالت عقل در آلمان دونستن و اشاره کردن و آرای بعد از اون آرای فیلسوفان و متفکرانی چون لوتر، لایبنیس که در اواسط قرن 17 بوده، کریستیان وولف و کانت در این کتاب بررسی میشه تا به گرایش‌های مختلف تفکر فلسفی در نیمه دوم قرن 18 به آلمان میرسه. همونطور که عرض شد این دوره رو، این عصر رو عصر روشنگری و منور فکری میدونن که با نام متفکران و فیلسوفانی مثل لسینگ، لامبر، هامان، ژاکوبی، هردر، خیلی کسایی دیگه تا به فیخته میرسه. یعنی بسیار اسامی فیلسوفانی است که حتی برخی از اینها خب آثارشون به فارسی ترجمه نشده اما در تاریخ فلاسفه دربارهشون بحث شده. فیلسوفان مهمی هستن مثل هردر، هامان که کمتر ما ایرانی ها آثارشون رو به فارسی در دست داریم. بعد به فیخته که میرسه که آقای دکتر مشتعلی در این کتاب مفصل راجع به فیخته بحث کردن. بعد به هولدرلین که در 1770 متولد شده و بعد شیلینگ که در 1775 به دنیا آمده و بعد هگل در 1770 که همزمان با هولدرلین متولد میشه ولی هگل در 1831 فوت میکنه. ما در سال گذشته هم یک جلسه خاصی راجع به هولدرلین داشتیم که خدمت آقای دکتر مشتهدی بودیم. اونجا بحث مبسوطی به عنوان هولدرلین شاعری میان فلاسفه بحث شد که همزمان درباره اون دوره‌ای که هولدرلین زندگی میکرده اشاره شد. بعد از اینکه این دوره هگل بحث میشه، آقای دکتر مشتهدی به شوپنهاور و نیچه میپردازن که نیچه در قرن 19 هست و دوره کوتاهی هم که شوپنهاور با به اصطلاح هگل همزمان در دانشگاه برلین تدریس میکرده، این بحث میشه که در اون زمان هم بحث شد درباره این دوره. درباره شوپنهاور هم ما چندی قبل به خاطر اینکه آثارش به فارسی ترجمه شده بود در اون جهان همچون اراده و تصور بحث شد و تا حدودی دوستان با این بحث ها آشنایی دارن. آقای دکتر مشتهدی در این کتاب به یک انجمنی اشاره کردن در برلین به عنوان انجمن دوستداران حقیقت یاد شده که خیلی تأثیرگذار بوده. یه شعاری داشتن که در فکر کردن شهامت داشته باش. خیلی نکته جالبه در این حوزه که اشاره میکنن و این دوره رو شرح میدن و این شعار کلی دوره عصر روشنگری و همه روشنفکران قرن 18 بوده. این شعار کلی یعنی این که عقل رو به عنوان راهنما، فرهنگ رو به عنوان اساس کار و پیشرفت رو به عنوان هدف باید برگزید و بس. یعنی در این سه مقوله بحث میکنن. اگر شما این بخش رو در این کتاب بخونید می‌بینید که فلسفه تاریخ، آرای مهمی که در حوزه فلسفه تاریخ، در حوزه فلسفه هنر، در حوزه فلسفه اخلاق، حتی نقد ادبی که مقدار مختصری البته آقای دکتر مشتهدی اشاره کردن، می‌بینید که در این دوره شکل گرفته و بحث شده و افکار قابل تأملی فیلسوفان بیان کردن و آرای بسیاری در این حوزه مثل سینگ، وینکلمن، هامان، هردر و این حوزه ها اشاره شده و بس. من فقط به چند تا از اسامی که حالا بخشی ها در حوزه ادبیات هم هستن، مثل شیلر نمایشنامه‌نویس و شاعر، مثل هردر، مثل گوته در این عصر باز آثار مختلفی که میبینیم، مثل ریچارد واگنر که در حوزه موسیقی بوده 1813 تا 1883 که تأثیری از شوپنهاور که از او گرفته، حتی آثار برادران گریم باز در این دور است که در حوزه که بزرگترین نمونه های ادبیات آلمانی است و کتاب معروف اونا افسانه های گریم که 1821 تا 1841 نخستین مجموعه علمی قصه های عامیانه است که باز به فارسی هم اینو ما در اختیار داریم. حتی فریدریش مایر هم باز در این دور است که از خاورشناسان مشهور بوده و که شوپنهاور رو با بودیسم و هندویسم این فرد آشنا کرده. ادبیات رمانتیسم آلمان هم باز ما می‌بینیم در همین دوره است. یعنی این سرسال بسیار دوره مهمیه که هولدرلین تأثیر فراوانی در فلاسفه به جا گذاشته، در که در اون جلسه بحث شد و فویرباخ هم باز می‌بینیم فیلسوف و عالم اخلاق هم که 2 سال شاگرد هگل بوده در این دوره بحث شده. ما حالا چون جلسه آیندهم راجع به نامه‌های ایرانی بحث داریم، اگر اونم ببینیم، می‌بینیم فرانسه البته یک کم قبل‌تر از اون، یعنی فرانسه در 1680 ما می‌بینیم که البته به اوایل قرن 18 برمیگرده، نیمه اول قرن 18 اون زمان هم می‌بینیم کسانی ظهور کردن که در یک دوره بسیار تاثیرگذار بودن و عصر روشنگری که مثل مونتسکیو که حالا ما نامه‌های ایرانیشو بحث خواهیم کرد، مثل ولتر، مثل دیدرو، مثل ژان ژاک روسو و این 4 نفر بیشتر البته با ادبیات و مسائل اجتماعی سیاسی درگیر بودن در اثر روشنگری، اما در آلمان می‌بینیم که عمقش بیشتر در حوزه فلسفه هست و تاثیرگذاریش در حوزه فلسفه است. این بحثی است که امروز در خدمت آقای دکتر مشتهدی خواهیم بود که فلسفه آلمان و آقای دکتر مشتهدی بحثی رو داشتن، اما بیشتر اختصاص به این 100 سال خواهیم داشت. امیدواریم بتونیم هر کدوم از این فیلسوفان رو در جلسات چندین جلسه باید درباره شون بحث کرد. آقای دکتر مشتهدی اگرچه در فرانسه درس خوندن، اما بیشتر تحقیقات و تدریسشون راجع به فیلسوفان آلمانی بوده، مثل هگل، مثل کانت و دیگر فیلسوفان. در این باره بحث خواهند کرد و استفاده خواهیم کرد از بیانات آقای دکتر مشتهدی. آقای دکتر مشتهدی
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم که در این جلسه شرکت میکنم، در حضور شما هستم. ما کارمون معلمی است، ولی معلمی به معنای دانشجویی، یعنی فیلسوف هیچ وقت نمیتونه خودشو معلم بدونه و مجبور هم میشه خودشو دانشجو بدونه. و بعضی از قسمت‌های همین کتاب که بعضی از فصلاش بنده برای تحقیق خودم انتخاب کرده بودم، یعنی تمام اون چیزهایی که خودم در این دور از تاریخ اطلاع نداشتم یا کمتر اطلاع داشتم میخواستم تکمیل بکنم، یعنی بیشتر دانشجویی خواستم بکنم. این آثاری که بنده دارم که بیشترشون برای به اصطلاح عشق خودم می نویسم و کار می کنم، اینا به یه معنای مکمل هم هست. یعنی که کانت رو شما می خونید، در این حال انتقاد کانت رو در کتاب هگل می خونید، وقتی هگل رو می خونید درگیری او رو با اون چند نفر دیگر می بینید. به نویس که شخصی که علاقمنده با خوندن این کتاب ها باید به موضوع های دیگری هم علاقمند بشه. منظور از تدریس فلسفه ایجاد علاقه برای تحقیق، فقط همین. به هر ترتیب شاید در میان جامعه فرهنگی ما این مطلب خیلی شنیده میشه، در غرب هم همینطوره، که فلاسفه یا اشخاصی که به کار فلسفی میپردازن توضیح واضحات رو میدن، یعنی اونچه که واضحه فقط همون رو توضیح میدن، یعنی کار دیگری نمیکن. ولی چه چیزی واضحه؟ تمام اون چیزهایی که ما واضح میدونیم واقعا واضحه؟ من فکر نمیکنم. و همین بحث رو ما در آغاز عصر جدید با دکارت داریم. دکارت در روش خودش توضیح میده، تحلیل میکنه که آن چیزی را بپذیر که واضح و متمایز باشه، فقط امر واضح و متمایز رو بپذیر. بلافاصله به دنبال این جمله در همون متن بیان میکنه از سبق ذهن بپرهیز و از شتاب زدگی بپرهیز. یعنی هر چیزی رو که ما واضح میدونیم اگر قرار باشه شتاب زده بپذیریم و سبق ذهن خودمون رو حقیقت تلقی بکنیم، خب کاری نکردیم. اتفاقا اونچه که واضح به نظر میرسه قابل در واقع توضیح، باید توضیح داده بشه. یعنی اگر انسان فقط به اون چیزی که میدونه و به اون چیزی که به نظرش واضح میرسه اکتفا بکنه، نه علم پیشرفت میکنه، نه تفکری به وجود میاد، نه جامعه ای فرهیخته میشه و نه تعلیماتی معنا پیدا میکنه. اتفاقا باید خود همون واضحات رو زیر سوال برد تا ببینیم چقدر میتوانیم اینها رو واضح تلقی بکنیم. حالا به هر ترتیب تفکر فلسفی، روح تفکر فلسفی پژوهشه. کسی که فکر میکنه تفکر فلسفی داری، اصلا فکر داره ولی اهل تحقیق نیست، اهل مطالعه نیست، اهل جستجو نیست، اهل درد جستجو نداره، فکر میکنه جهان به پایان رسیده و آخر کار هست و خودش در نهایت دانایی است، اشتباه میکنه. جهان شاید هنوز آغاز نشده و جهان ساخته میشه، روز به روز ساخته میشه و آینده و اون آیندهی که بشر در ذهنش میتونه به تصور در بیاره خیلی دوره، نگه فردا هم نیست، پس فردا هم نیست. اینجاست که فلسفه کارآمد به معنای واقعی کلمه دار، یعنی تنها عامل تربیت. تا اینجا من افراطی میخوام صحبت، یعنی اگر این نباشه علم هم نیست، اگر این نباشه تاریخ هم نیست، اگر این نباشه فهم هم نیست. بنگه این همون فهمه منظور. خیلی خوب، حالا با این مقدمه که شاید بی جا هم باشد، ما در این جلسه میخواستیم در یک قسمت از بحثای بنده به این موضوع طوفان و جهش روحی بپردازیم. این خیلی به اختصار در کتاب من، در این کتاب فلسفه در آلمان اشاره شده و من به این کتاب چون دو هفته پیش یه جلسه رونمایی در انجمن فلسفه و حکمت داشتیم، من کتاب رو به اختصار عرض کردم اولشو و هدف خودم رو از این تحقیق و نوشت تهیه کردن این کتاب گفتم، اینجا تکرار نمی کن. اینجا فقط میخوام اکتفا بکنم به همین بحث طوفان و جهش روحی در آلمان که مال اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 است. فقط میخوام به این موضوع بپردازم. خود این اصطلاح یه ذره عجیب به نظر میرسه، یعنی چه طوفان و جهش روحی؟ این اصطلاح آلمانی شتورم اوند درانگ، این شتورم که همون شتورم انگلیسی است یعنی طوفان، ولی اون قسمت دومش اوند هم که همون اند، اون قسمت دومش درانگ یه خورده مشکل ترجمه کردن. به یه معنایی میتونه به معنای ارتقا باشه، یه چیزی رو به جلو هل میدید حتی میتونه باشه در آلمانی. این اصطلاح رو قبلا در بعضی از آثارم من نوشتم، طوفان و قوقا، منظور یعنی یه جور قوقای هیجانی، اینجوری نوشتم. ولی بعد در یک کتابی اخیراً دیدم، یعنی اخیراً که 2 میشه، در یه متن فرانسه لفظ اعلان رو به کار برده برای اون دومی، برای درام. اعلان یعنی ارتقای روحی. اعلان، اعلان ویتال، کتاب معروف برکسون، یعنی جهش حیاتی. اینجا فقط خوب فکر کنید منظور همین جهش حیاتیه، جهش روحیه، یه جور ارتقاء روحی است. این عنوان که بعدها به عنوان یه دوره‌ای از تاریخ فرهنگی آلمان به کار رفته، اولین بار در اواخر، یعنی قبل از نیمه دوم قرن 19 عنوان یک نمایشنامه بود از شخصی به اسم کروگر تاریخ تولد و فوت شمدارم تقریبا جوانتر از این افراده، ولی در سال 1824-25 مرده، یعنی اون ربع اول قرن 19 زنده بود. و بعد این رو گروهی از این عنوان به عنوان شعار نیست، به عنوان مشخصه یک دوره استفاده کرد. گفتن این دوره، دوره در واقع طوفان و جهش روحی است. اگر خوب فکر کنیم، دوره در واقع خیلی ساده تر، دوره رمانتیسم آلمان، رمانتیسم آلمانی، دون دوره اصلی رمانتیسم آلمانی رو همین دوره به اصطلاح طوفان و جهش روحی میگه. در این دوره افرادی مانه ندار، افرادی مثل خود گوتر نام ببریم، مال همین دوره است، احتمالا شاید از این کسانی است که از این اصطلاح خوشش اومده و خواسته این را حفظ کن. قبل از گوته شلینگ را میتوانیم نام ببخشید، شیلر را میتوانیم نام ببریم، همطور که اشاره فرمودن نمایشنامه نویس خیلی معروفه است که دوتا از آثارش هم ترجمه شده. نمیدونم فرض کنید راجع به اون راهزن جوان مرد که خیلی معروفه، اون کارت کتاب داره، راجع به زندگی نامه به سلام ماری استوارت نوشته داره، راجع به زندگی نامه جان دارک که این نمایشنامه داره، خیلی چیزای دیگر. و علاوه بر این دو چهره که واقعا شاخصن در اواخر قرن 19 آلمان از لحاظ ادبیات و اهمیت بسزایی دارن از لحاظ اجتماعی، چون گوته صدر اعظمه، دست کم نگیریدش، یه شخصیت خیلی مهمی است در سرنوشت آلمان، تأثیر کرده، مثل فرانسیس بیکن در قرن 16-17 در انگلستان. اینا معلم مدرسه نیستن، اینا چهره های اجتماعی مشهوری هست. حالا علاوه بر اینا، خب طبیعی است که باید از نوالیس، از هولدرزین، از لسینگ، از خیلی شعرا صحبت کرد و این جریان بیشتر مال شعرا بوده در درجه اول، برای اینکه شعر این اجازه رو به خودش میداده که استقامت کنه در مقابل یه قرنی که قرن علوم گفته میشده، قرن منور فکری گفته میشده، قرن ریاضیات گفته میشده و دوره‌ای بوده قبل از این دوره طوفان و جهش روحی، دوره استبداد منور فردریک دومه. فردریک دوم که یه امپراتور خیلی با قدرت از خانواده هوهنهوزر در پروس که مخالف اتریشیام هست، مخالف دستگاه هاسبروک هست، اینها با فیلسوف معروفی به اسم کریستیان وولف یک عصری رو در آلمان به وجود آوردن که بسیار با این حال با نتیجه بوده، یعنی عصر استبداد منور، به زور پیشرفت، به زور. و این وولف که کانت شاگردش بوده، از بعضی از افکارش استفاده کرده، از قسمت اخلاقش استفاده کرده، این وولف سخنگوی رسمی دستگاه در واقع کریستیان وولف، دستگاه فردریکه. این بلندگو انعکاس میده، من یه خود اشتباه میکنم صوت رو. در این دوره فردریک، اولا خودش فرانسه دان بود، به فرانسه نوشته در ولتر رو به آلمان دعوت کرده، در سانسوسی اینا مدتی زندگی کرد، بعد میخواسته در آلمان یه نوع پیشرفتی از نوع پیشرفت فرانسوی ایجاد بکنه، یعنی از نوع منورالفکری فرانسه، و بعد کارهای زیادی هم انجام داد. به لحاظی عصر روشنگری، عصر منور الفکری آلمانی ها که خودشون میگن آف کلیرون، این کلار یعنی واضح، توش کلار روشنه، واضح خودش میره در عبارت میاره، عصر وضوحه، به جایی رسیدیم که میتونیم مسائل رو به وضوح ببینیم. در اون عصر حتی میتوانیم در اواخر قرن 18 میتوانیم حتی کانت رو، امانوئل کانت رو محصول اون دوره بدان. بالاخره امانوئل کانت هم، کانت هم روشنگره، منور الفکر، گیرم عمیق‌تر از بقیه است. این کانت یه چهره واقعا عمیق قرن 18 است. فیخته که خب خیلی به کانت اعتقاد داشته، میگه تنها چهره فریخته قرن 18 هم. تنها چهره که میفهمه چه خبر، یعنی تا اینجا افرادگویی کرده راجع به کانت. حالا بنده تا هند افرادگویی نمی کنم، ولی عمقش رو به هیچ وجه نمیتونم انکار. چهره واقعا عمیق، به طوری که شما به ناچار مجبورید بگید متفکران قبل از کانت، متفکران بعد از کانت، یعنی یه مقطعی زمانی است. مثل اینکه مثلا در ادبیات فارسی بگیم در غزل فارسی اونا که قبل از حافظن، اونا که بعد از، یعنی اینجا یک مقطعی است. خیلی اهمیت داره شناخت کانت، حالا بدون اینکه قابل قبول باشه، بدون اینکه کلیه گفته‌هاشو کلمه به کلمه استفاده بکنیم، ولی بدون اینکه قبول بکنیم، فلسفه و آدم رو متقاعد نمی‌کنه، انگیزه تحقیق ایجاد می‌کنه. شما کانتو بخونید بگید من قبول کردم تموم شد، یعنی کانت اصلا نفهمید. وقتی یک کانتو می‌خونید و تحقیق می‌کنید، ادامه میدید کارتونه، تازه اون موقع یک کمی متوجه میشید که منظور چی بوده و چیکار میتونستو بکنید و چیکار خودتون میتونید بکنید. حالا به هر ترتیب این دوره‌ای که من می‌خوام عرض کنم، این دوره طوفان و جهش روحی در آلمان بعد از کانته، اواخر زندگی کانته. کانت کتاب اصلیشه در سال 1781، آن نقادی عقل مست، در 1781 منتشر شد، یعنی مونده 19 سال مونده به آخر قرن 18. این که من میخوام عرض کنم تقریبا بعد از این دوره است، تقریبا میشه 1890 تا بیایید تا اوایل قرن 19، اون دوره است، دوره انقلاب کبیر فرانسه است، دوره جنگ های ناپلئونه، دوره کتاب خیلی معروف و خواندنی خانم اشتایل که کتابش هست درباره آلمان. شما اونا که تاریخ خوندن میدونن این زن اولا دختر نکره، بانکدار معروف عصر که سوئیسیه، و اینا در جنگ دخالت دارن، مال دست ایناست، و این مخالف، زن مخالف ناپلئون، خشونت ناپلئون بخصوص در آلمان. این کتاب درباره آلمان این زن یک نوع اعلامیه جنگ با دستگاه فرانسوی ها و با دستگاه ناپلئون، و در اونجا تجلیل از شعرهای آلمانی. شاید مسئله سیاسی بخواد بگه که این کشوری که شما مثلا دارید حمله کردید بهش، به زمینش کوبیدید، اینجا جای فرهنگه، اینجا جای تمدنه. بیشتر شعرهای آلمانی، فلسفه آلمانی، ادبیات آلمانی در کتاب این خانم دفاع شده، ازش دفاع کرد. متنی داره راجب شیلر در نهایت زیبایی، متنی داره راجب گوته، متنی داره راجب فیخته، باش مذاکره میکنه با فیخته. شما وقتی کتاب رو میخونید انقدر به حالت به نظرتون زنده میاد، مثل اینکه مثلا یه مصاحبه تلویزیونی نگاه میکنه. امروز بگه من اینجوری گفتم، اون برگشت به من اینجوری گفت، بعد خیلی خیلی ساده. میدونی خواهم یک زنی هم هست حساسه، با یه حساسیت اینا رو مینویسه. حالا من ادعا نمی کنم که کتاب خیلی با ارزش باشه، من اونه نمیگم، ولی از لحاظ تاریخی خیلی اهمیت داره، یه مقطعی از تاریخ رو بیان می امروز میتونید ثابت کنید که بعضی از گفته هاش کاملا مطابقت نمی کنه با جریانات تاریخی، یا بعضی از قضاوتاش درست نیست، اون بحث دیگریست. ولی اون دوره رو منعکس کرده، اون دوره رو تا حدودی منعکس کرده و اهمیت این فرهنگ اون عصر رو به یه نحوی، این جهش روحی رو نشون میده به یه نحوی. البته فرانسوی‌ها رو مخاطب قرار داده کتاب، بیشتر به زبان اصلش به زبان فرانسه هست. حالا به هر ترتیب، ما عرض کردم در این دوره با رمانتیسم نوع آلمانی روبرو هستیم که بسیار بسیار فرق داره با رمانتیسم فرانسوی. رمانتیسم فرانسوی متأخر، یعنی تقریبا اون 30 سال اول قرن 19 هم. این رمانتیسم که من میگم از اواخر قرن 18 هم شروع شد. شاید شبیه رمانتیسم فرض کنید یه خود انگلیسی باشه، شاید نزدیکتر، شعرهای آلمانی بیشتر به شعرهای انگلیسی میتونن نزدیک باشن تا به شعرهای فرانسوی. شاید نزدیکتر با نباشه، یه روح پروتستانتیسم هم درشون هست، یه نگرانی هایی رو هم وصف میکنن، یه هیجاناتی رو نشون میدن. حالا به هر ترتیب، اگر این رمانتیسم رو اوصاف عمومیش رو سعی کنیم پیدا کنیم به زبان ساده اینها رو بیان کنیم، خب بگیم یعنی چی رمانتیسم؟ یه لفظیست، من که همه جا میگم لغت خارجی رو به کار نبرید، حالا مجبورم خودم بگم رمانتیسم، چون در فارسی معادل به عینه نمیتونیم براش پیدا. یه نهضت فکری است، یه نهضت ذوقی است، یک نهضت به اصطلاح روحی است، یک عکس العمل، یک عکس العمل در مقابل ذهن اصالت عقلی یه خورده بسته، یه خورده در خود فرو رفته، یه خورده ریاضی، عکس العمل در مقابل سنت‌های عقلی یه خورده به اصطلاح نابینا، یعنی جایی که برای عواطف اهمیتی قائل نمیشن. غرب رو داره انتقاد میکنه از لحاظ اینکه عاطفه نداره. شاید اولین رمانتیست دنیا ژان ژاک روسو باشه که قربانی قرن 18 هم. ژان ژاک روسو قربانی قرن 18 هم. شاید در اون اعترافاتش اینه کاملا بیان میکنه. شما میدید اعترافات که نوشتی برده گذاشته تو کلیسای نوتردام پاریس که اینه من برای خدا اعتراف کردم، برای شما ننوشتم. شاید رمان معروف گوته که الان اسمش آقای محمد خانی آوردن، دردهای جوانی ورتره، این همین طوفان و جهش روحی، شاید همون رمان دردهای جوانی ورتره که در نهایت پاکی یک چهره ای به گوته میسازه. فکر نمی‌کنم خودش بوده باشه، چون گوته اونقدرم پاک نیست که ما گاهی بیان میکنیم، یعنی جاه طلب. ولی این چهره که اینجا هست جاه طلب نیست، ورتر جاه طلب نیست. یک جوان پاک دل سالمه، از هر لحاظ، از لحاظ فضائل، از لحاظ اخلاقی، از هر لحاظ بی عیبه و این موفق نمیشه در قرن 18 هم خوشبخت بشه. این اعتراض گوته است که این چقدر نیست شما ساختید که دیگه جوانای ما با این پاکی و به این به اصطلاح ظرافت طبع و غیره دیگه از خوشبختی به دور من. این همین دوره است که من میخوام بحث کنم. یعنی یه دوره است که اعتراضهایی میکنن، اعتراضات روحی، آقا این چه وضعشه، ما هم حق سعادت داریم، اینجوری. این حالا در اینجا این ادبیات یه خورده هم رنجاوره. تقریبا تمام اونها که در این ادبیات نوع رمانتیک آلمانی کار کردن یا اشعارشون خیلی، البته خوشاینده، ولی خیلی خوشحال کننده نیست. همین نمونه دیگرش خود هولدرلین، نمونه دیگرش خیلی های دیگر زنان شاعرها هستن که یه خورده هم بدبینی به عصر خودشون دارن. اگر بخوام یک مثال یه ذره به نظر بنده مبتذلی بزنم در ادبیات فرانسوی، اون نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، یک کتابی هست مال نسبتا در فرانسه معروف، مال اون شاعر آلفرد دو میوسه هست که اسم کتاب هست اعترافات یک جوان قرن، جوان این عصر، که اون هم البته به قشنگی ورتر گوته نیست، ولی اون هم نشون میده که خب من چیکار کردم که نباید سعادتمند باشم. یعنی یه اعتراضنامه است شخصی و با جریاناتی که شهر میده. حالا بگذاریم، منظورم اینه که این در ادبیات به این صورت رخ داده. حالا خود رمانتیسم رو، اوصافش رو ببینیم چجوری میتونیم به اختصار بیان کنیم. اولا اینطوری میخوام بگم، حالا ترتیبش برای مهم نیست، تفوق عاطفه بر اونچه که معقول نامیده میشه، تفوق فرد بر جمع. یه فرد حق داره سعادتمند باشه، حق داره از خودش افکاری داشته. تفوق تخیل بر تعقل، حتی تا این تخیل آرزو توشه، دلیل نداره آرزوهای بشری رو ما خار بشماریم. اعتراض اینجوری. و تفوق رویا، انسان نیازمند رویاست، انسان نیازمند آرزوست، نیازمند عاطفه است، اینا چی میشه تکلیفش؟ یه همچی جوی رو شما در نظر بگیرید و این شعرهایی که عرض کردم در نظر بگیرید و این نویسنده هایی که اشاره کردم در نظر بگیرید، حالا و این مقدمات بیاییم ببینیم وضع فلاسفه و موضع فلاسفه و نظر فلاسفه درباره این عصر چیه. البته یه خصوصیت دیگری هم باید در این وضع به اصطلاح جهش روحیه، حالا بگیم هنری و ادبی، باید عرض کنم، اون توجه به ادبیات غیر کلاسیکه، یعنی ادبیاتی که از سنت‌های رومی یونانی اقتباس نمیشه، ادبیات جدیدی که در دنیای ناشناخته ممکنه مورد نظر باشه، در جانهایی، در اوضاع احوالی که قبلا تو ادبیات از راجبان ها صحبت نمی کردن، ادبیات که ریشه قومی داشته باشه، قرون وسطا، رازهای قرون وسطا، قصرهای قرون وسطا، جنگهای قرون وسطا، اون داستانهای عاشقانه قرون وسطا، اون تریستان و ایزولد که تقلیدیست، خودتون بهتر میدونید، از ویسرامین، از سنت قدیمی اشکانی ساسانی، احتمالا داستان ایرانی، و اونا تمام اینها دوباره برمیگرد، یعنی از نو اشاره به اسم وگنر کردن، در وگنر تمام اینا هست، تریستان ایزولد اون اپرای معروف وگنر و یکی از لحظات موسیقی، تحول موسیقی در دنیا یک شم. حالا به هر ترتیب اینجا اشاره میکنم ما ایرانی هستیم، به توجه حتی به ادبیات فارسی، همون دوره هست که گوته دیوان شرقیش نوشته و من یه چاپ قدیمی از این کتاب دیدم که گوته به خط خودش به فارسی از یک کسی یاد گرفته، مثلا آخر کتاب نوشته کج و کوله تمام شد، اینو بهش یکی یاد داده بعد دست خودش نمیشه، یا اسم حافظ مثلا به فارسی نوشته تو کتاب آلمان، به فارسی بلد نبوده ولی این کارار کرده، کتاب رو از ترجمه هامر برداشت، هامر حافظ در فرانسه حافظ اخیراً ترجمه شده، نمیتونستن ترجمه کنن، در آلمانی میشد، زبان آلمانی این امکان رو میداد که یه خورده این چیزا ترجمه بشه. علاوه بر این افرادی رو میبینید که مثلا راجع به زرتشت نوشتن، افرادی که آنکتیل دیپران که به هندوستان رفته به ایران اومده، اوپانیشاد رو قسمت چه ترجمه کرده، گاتاها رو یه تیکش ترجمه کرده. ببینید اصلا جو جست و جو میکنه آنچه که به نحو سنتی نمیشناسه. یونان و فرض کنه روم الهام بخش ادبیات کلاسیکه قرن 17 هم. رسینه، کورنیه، اینا هست. الان در این قرن چیزای دیگری جستجو، یعنی ادبیات نوع دیگه، ادبیاتی که جنبه دیگری داشته باشه. شاید اصیل ترین چهره رمانتیک آلمان نه شاعرها باشن و نه فلاسفه که حتما نبودن، بلکه افرادی مثل بیتوون باشن. بیتوون درست مظهر رمانتیسم آلمانی است، درست مظهر همین طوفان و جهش روحیست. همسن تقریبا همسن هگل بعد به یه تاریخ متولد شدن، هر دوتا 60 سالگی مردن، 1870 متولد شدن هر دوتاشون، 30 سال مونده به آخر قرن، 1831 فوت کردن، 60-61 سال عمر کرد. اون سمفونی پنجم که سرنوشت بر در میکوبد کاملا همین طوفان و غوغاست، یعنی سرنوشت به سراغت اومده و بردر میکن اسم سمفونیش. این درست همین است که در اینجا داریم بخواییم صحبت. حالا این کلی مطالب کلی که عرض کردم، ببینیم در فلسفه چه خبره. چون فلسفه که نمیتونه هیجانی باشه، فلسفه که نمیتونه فقط به عواطف توجه کنه، فلسفه که نمیتونه تعقل رو کنار بذاره. فلسفه همون تعقله، نمیتونه کاری بکنه. خیلی کار بکنه توسعه تعقل رو جستجو میکنه، یعنی یه جور تعقل بکن که این تعقل رو وسعت بدی، توسعش بدی، یعنی یه تعقل داده شده و معلوم رو بذار کنار، یه چیز بیشتری جستجو، تا این حد میتونه. ولی بالاخره اگه در فلسفه تعقل نباشه یه معنی نمیده. حتی افلاطون که شعر میگفته در جوانی، بعد که با سقراط آشنا میشه شعر رو کنار میذاره، میخواد فیلسوف بشه. فیلسوف که نمیتونه شاعر بشه. حالا در این جریانات وضع فلاسفه رو یه خورده باید بفهمید. اولا افرادی هستن در آلمان اون موقع که مترجم‌های بزرگی هستن و اینا برادران اشلایگل. این برادران اشلایگل از مورجی، از رواج دهندگان همین دوره رمانتیسم آلمانی هست و دور ورشون افرادی جمع شدن که ذوق دارن و یک با این که متفکرم ولی یک خورده هم توجه به شعر و توجه به همین ادبیات این نوعی دار و اینها میشه احتمالاً اینها رو نمیتونم بگم فیلسوف رمانتیک، این خیلی مشکل، ولی میشه گفت فلاسفه که در دوره رمانتیسم زندگی کرد، فلاسفه که در دوره زندگی کردن گرایش ها و سلیقه ها به سوی اینجور چیز ها، فلاسفه که گوته خوند، گوته ازشون دفاع کرد، گوته بهشون کار داده، گوته بهشون خط مش نشون داد. اینا بی توجه، بعضی هاشون که الان چند نفرشون عرض خواهم کرد، بی توجه به این نوع فکر، به این نوع گرایش، به این نوع جهش روحی نیست. البته در درجه اول اون چیزی که مظهر این همچه چنین چهره میتونه باشه شلینگ، که اونو بیشتر بحث خواهم کرد براتون، ولی قبل از اون یه چند کلمه هم راجع به فیخته باید بکنیم. فیخته هم یه چهره است که در اون دوره زندگی کرده و خواسته واقعا فیلسوف بشه، فیلسوف هم هست، ولی یک گرایش های ازش دیده میشه، در آثارش دیده میشه که نشون میده مال اون دوره است و این که هولدرلین تنها استادی که انتخاب کرده که هولدرلین که فقط شاعره که بره ببینه و از کلاساش استفاده کنه فیخته بود. این فیخته هم میشه در این گروه یک کمی به یه نحوی قرارش بده. و چون بین فیخته و شلینگ رابطه استاد شاگردیه و بعد رقابت شدیده، استادیست که شاگردش رو حسود شاگردش، شاگردی که استادش دیگه قبول نداره، این دوتا درگیری دارن. یکی خیلی جوانه 21 سالگی بردنش دانشگاه به عنوان یک پدیدار جدید، همچین چهره‌ای وجود نداشته در آن. 21 ساله در ینا درس میداد، بزرگترین مرکز فرنگی اروپاست. حتی الان ینا یه جای خیلی استخونداری مثل اکسفورد انگلستان، یعنی یه جای خیلی معروفیست. ینا هایدلبرگ اینا مراکز معروفه فرهنگی آلمان. حالا به هر ترتیب اینا رو یه خورده میخوام یه چند فقط کنجکاویتون رو بر بیانگیزم، میخوام خدمتون عرض کنم. فیخته فیلسوف آزادیست، در جستجوی آزادیست. تنها فیلسوف آلمانی که روز به روز و دقیقه دقیقه متوجه انقلاب کبیر فرانسه بوده در سال 1789 شروع انقلابه تا 1900، یعنی 11 سال طول میکشه که آخرش خودتون بهتر میدونید کودتای ناپلونه و تفوق ملی فرانسوی هست. عوض میشه انقلاب، شکل دیگه میگیره. ناپلون خود چه فرزند انقلاب میدونه. خب حالا در اینجا فیخته اولین فیلسوف آلمانیست که روز به روز و دقیقه دقیقه جریان انقلاب رو به اصطلاح تعقیب میکنه. اولین تفسیری که در تاریخ راجع به تفسیر عمیق راجع به انقلاب کبیر فرانسه نوشته شده فیخته نوشته. فیخته نوشتهش رو ترجمه کردن، نوشته فیخته رو که روح انقلاب کبیر فرانسه چی، البته به سبک خودش که مطابقت هم نمی کنه با اون چی که در فرانسه بوده، ولی همون جهش روحی خودش، این رو این نوشته رو روبسپیر خونده، نمیدونم دانتون خونده، اون یکی انقلابی خونده، یعنی اینجوری خودش مؤثره اساس فکری فرستاده، اینا رو فرستاده. البته در اواخر عمرش که عمرش هم کوتاهه چون بر علیه ناپلون جنگ کرده فیخته و اون سخنرانی های معروف فیخته در دانشگاهش برلین بر علیه فرانسوی ها که من یک فیلسوف آلمانی هستم، به زبان آلمانی صحبت میکنم، برای دفاع از مملکتم صحبت میکنم، فقط با آلمانی صحبت میکنم، فقط با هموطنانم هم صحبت میکنم، اصلا یه تهییج عمومی، میدونید اصلا بحث فلسفی نیست، از این کارهای کرده، یه چهره نگران وطن پرست عمیق دیوانوار وطن پرست. و این خودش در جنگ البته شرکت نکرده، زنش پرستار بوده و تیفوس گرفته، اون بهبودی یافته، این مرد. همین این فیخته است. آثارش هم یه آثار هیجانی مال همین دوره است، با این که فیلسوف، ولی با این حال من اون رو به اصطلاح به اندازه شلینگ به اصطلاح مسخر عصر رمانتیسم نمیدونم، فکر میکنم میتونیم بگیم فیلسوفی که در عصر رمانتیسم زندگی کرد، ولی خودش نمیبینم که اونطوری باشه، ببخشید. ولی شلینگ هم دوره هولدرلین و هگل هم کلاسی، 5 سال از اونا جوانتر. هولدرلین و هلینگ سال 770 متولد شدن، شلینگ 775، 5 سال از اونا جوانتر، ولی هم کلاس هم، چون استثنائیه، پدرش معلم بوده، از بچگی به این تعلیماتی داده، وقتی رسیدن از بقیه دانشجویان بالاتر بوده، میتونسته تدریس کنه، یونانی بلده، لاتینی بلده، عبری بلده، ادبیات آلمانی بلده، تاریخ بلده، زبانهای مختلف بلده، یه ذره فرانسه میدونه، یه ذره انگلیسی میدونه، یه چهره یه خورده عجیب و غریب آوردنش دانشگاه تحصیل بکن و از همشون درخشان‌تر و زودتر از اینا هم به نتیجه میرسه. 21 سالگی گفتم میره ینا تدریس کن، گوته ازش حمایت میکرده برای اینکه این میبینه که این درخشان. حالا به هر ترتیب یه همچی چهرهی که دوست هولدرلینه و چیه، یه فیلسوف شاعره، یعنی استستانس، یه شاعر فیلسوف. وقتی که در قرن بیستم هایدگر میگه که شعر خانه وجوده، یعنی اصل شعره که هستی رو نشون میده، اینا ریشه شلینگید، اینا رو شلینگ گفت، یعنی اون چیز اصلی رو، توجه اصلی رو شلینگ. هستی واقعی رو در شعر میشه فهم، اون رازها تو شعر، تو تعقل ساده در ریاضی نیست. و اون چه که رازآلوده و آینده بشر به صورتی نشون میده در اشعار، در فهم اشعار، در همون حالاتی است که شاعر در میاد. این رو فلسفه، با این حال فیلسوف، فلسفه شلینگ رو یک کمی خیلی به اختصار اشاره میکنم که خستتون نکنم. تعمدن یه موضوع انتخاب کردم که جمع بیشتری رو بتونم مخاطب قرار بدم، خیلی تخصصی نباشه. یکی از این موضوعها فلسفه شیرینگ رو فلسفه وحدت. وحدت یعنی چی؟ وحدت با چی؟ یعنی من و طبیعت، من خودم رو در طبیعت میبینم، طبیعت که نگاه میکنم خودم رو مثل که میبینم، خودم که نگاه میکنم مثل که عالم رو میبینم. تقریبا اگر به زبانی بومی ایرانی عرفانی فلسفی خودمون بخوایم صحبت بکنیم، انعکاس در واقع جهان درون در جهان بیرون، عالم کبیر و عالم صغیر. حالا این عالم صغیر نفس ماست و جهان بیرون عالم کبیره، یا برعکسه، جهان کبیر نفس ماست و جهان صغیر عالم بیرون. دیدن انعکاس دادن این دوتا در هم، من در اون چیزی که فکر میکنم غیر منه، یعنی طبیعت. کتاب فلسفه طبیعت شلینگ که یک کتاب فلسفه طبیعت داره، یک کتاب فلسفی شاعرانه است. طبیعت خودشو در زیباییش به ما میشناسونه، نه در کمیتش، نه در پدیدارهای مادیش. اون چهره اصلی طبیعت در هنر برای ما شناخته میشه، جاست که خودش بروز میشه. طبیعت فقط سنگ و خاک و عناصر و آب و اینا نیست، همون جمال طبیعت، این اصلش و اینه که به روح ما میاد، ما در میابیم، اون بقیه رو میشناسیم. برای اون چیز که روح ما رو به خودمون میشناسونه که ما کی هستیم، فهمیدن این جلال و جمال عالمه. درست شبیه بعضی چیزهاش به سنت‌های، حالا نمیگم خیلی عرفانی، ولی بالاخره به سنت‌هایی که در شرق هم در افکار شعرهای ما هم گاهی دیده میشه، اینجوریست. و این رو اگه میگه وحدت، فلسفه وحدت، خب من میتونم بگم خیلی ساده، کل عالم اصلش مادی. خب من مادی مسلک میشم، فقط بگم فقط مادیست. اگر بگم کل عالم اصلش حیات، میشم ویتالیسم، حیوی مسلک میشم. اگر بگم کل عالم همش روحه، میشم اسپریتوالیسم میشم. اگر بگم کل عالم همش عقل، خب راسیونالیسم میشم، حالا هرچی. ولی این کل عالم رو که میگه همه ایناست. جهان رو میتونی مادی ببینی، ولی جهان اصلی مادی نیست. جهان رو میتونی روحی ببینی، جهان روحی هم تنها جهان خارج نیست. یعنی این خودتو منعکس میکنی، مثل اون چیزی که لایبنیتس میگفت جهان موناد یه نظرگاه، با این نظرگاه نگاه. خیلی خوب، حالا در اینجا به نحوی که شلینگ اون فلسفه وحدتشو و فلسفه طبیعتشو بیان میکنه، مثل این که خودتو در نحوه شناختت از این جهان میتونه بشناسی و جهان رو هم در نحوه شناختی که از خودت میتونی بشناسی. یعنی اصلش اون نظرگاه خودته و اون زیبایی رو اصل قرار میده، به طوری که میگه هنر، البته میگه هنر ارقانون هستی شناسی است، یعنی منطق این عالم هم هنر، در هنر تجلی، در شعر تجلی میشه. این ذات عالمه، ذات عالم مثلا در هنر تجلی، در شعر تجلی میشه، در موسیقی تجلی میشه. اما موسیقی بتوئن ذات این عالم رو بر بالا، یه هم چیزی میخواد بگه. حالا من وارد جزئیات نمیشم، برای اینکه هم نثر شلینگ فوق العاده زیباست و هم اگه دقیق بخونید، حالا من خیلی ساده اینا رو اشاره کردم، دقیق بخونید خیلی به نظر دنگاه عمیق میاد. البته یه تفکری نیست که بتونید علنی بکنید، شاید یه تفکری است که فقط یه روح لطیفی باید داشت و اینو فهمید. یه همچی چیزیست، مثل که شعر حافظ رو هم دست همه نمیتونید بدید. در آخر اشارات ابن سینا به شاگرداش آخرین عبارات کتاب اشاراته، میگه این مطالبی که اینجا گفتم به کسی یاد ندید، تا این مخصوص بین خودمون. این شلینگ هم یه خود اینطوری، یعنی ما یه دسته ایست که این چیزها رو میتونن واقعا توجه کنن و دسته نامحرم نباید بیافت. یه همچه حالتی داره بعضی از گفتهای شلینگ. در مقابل شلینگ که البته مخالف شلینگ هم هست، یعنی تعقل محض میخواد باشه ولی باز در دوره رومانتیسم داره زندگی میکنه، هگل. هگل میخواد صرفا عقلی مسلک باشه و این چیزی که هگل و قدرت فوق‌العاده فکری داره، شوخی نکنید با اینا. اون چیزی که میخواد فرض بفرمایید فلسفه اصالت عقل دکارت به اندازه کافی عقل مسلک نیست. حالا من شخصا میگم که دیگه در نهایت عقلی ماست، برای هگل کافی نیست. فلسفه عقلانی کانت نظریش کامل نیست، برای اینکه فنومن رو، پدیدار رو از ذات جدا میکنه. میگه خب من نومن نمیتونم بشناسم، پس این بس نمیتونه، عقل به همه جا نمیتونه راه بیابه، ولی در عقل باید به همه جا راه بیابه. و مخالف شلینگ، برای این که به نظر هگل در مقابل شلینگ دوتایی با هم کار کردن، نوشته هایی هست که با هم نوشتن، تو ینا با هم درس دادن. البته هگل به کمک شلینگ رفته درس بده، اون انتخاب کرده اینو در اونجا که کار کردن، ولی از هم جدا هستن، جدا شدن در راه، از هم جدا شدن. حالا میگم چرا. برای هگل طبیعت غایت درش نیست، در خودش بر میگرده، پدیدارها دایره وار، طبیعت غایتی که ازش بیرون بیاد نیست. برای شلینگ هست، طبیعت درش غایت هست، همون زیباییش. در هگل به جای فلسفه طبیعت شلینگ فلسفه تاریخ قرار میگیره، غایت میره به تاریخ، یعنی با حیات انسانی، فرهنگ انسانی در ارتقاش تو تاریخ، نه تو طبیعت. طبیعت دورانی است، چیزها در خودش میچرخه، برمیگرده، فصول برمیگرده، یه چیزی هست برمیگرده. اون ارتقا و جهش اصلی تاریخی است، یعنی آینده است، میره جلو، خودشو میبره جلو. فرهنگ فلسفه است، رشد فرهنگ، رشد فلسفه، این غایت این عالم. یعنی انسان به آگاهی آزادیش میرسه، نه در طبیعت، نه در دل طبیعت، در فرهنگ که دست خودش باید بسازه. این یه همچه چیزیست. من عرایزم رو تموم میکنم، فقط یادآوری میکنم که هگل استاد دانشگاهی به تمام معناست. کانت هم استاد دانشگاهی به تمام معنا بوده، برای اینکه اصلا بجز کنیگزبرگ که در اونجا به دنیاش اومده و در اونجا درس خونده و در دانشگاهش تدریس کرده، از جایی ندیده. کانت تمام مدت همون درس و کلاس و این هست. هگل مسافرت کرد، هگل رو دعوت کردن در فرانسه، نطق کرده، در برلین رفته، در کجا رفته؟ نه به اندازه لایبنیتز. لایبنیتز بین المللی است، مدرس نیست لایبنیتز. من لایبنیتز درس نمیداد، هیچ وقت درس نمیداد. دوره جوانیش یه چند تا درس حقوق در حقوق داده چون تخصص داشت، ولی اصلا مدرس نیست. اسپینوزا هیچ وقت درس نداده. وقتی رفتن ازش گفتم بیا هایدلبرگ، بیا از هلند، بیا هایدلبرگ درس بده، گفت من نمیرم به دانشجویان رشوه بدم، من نمیرم فکرم رو به مطابق خواست دانشجو بکنم، من ولم کنید کتابم میخوام بنویسم. دکارت هیچ وقت سر کلاس نرفت مگر اینکه بچه بوده درس خونه، خودش مدرس نبوده. نمیدونم فرانسیس بکن وزیر بوده، صدر اعظم بوده، که صدر اعظم میره درس بده تو کلاس نرفته. ولی کانت و فیخته و شلینگ و اینا که گفتم همشون مدرس، یعنی صرفا تو کلاس. و اون مظهر آخریش که اینجا گفتم، هگل یه استاد دانشگاهی. حالا با هگل و اون عکس العمل هایی که بعد از هگل هست، یعنی شوپنهاور که نام بردن و نیچه که باز در کتاب منم اومده، اینها اعلام میکنن فلسفه دانشگاهی تموم شد. شلینگ میگه فلسفه در دانشگاه تموم شد، نیچه میگه دیگه فلسفه دانشگاهی به درد نمیخواد، تفکر باید صورت دیگری پیدا کن. با این حال، فقط برای این که یعنی بنده خودم هم مردم، فقط برای این که بگم دانشگاه های آلمان بعد از شوپنهاور، بعد از نیچه، همینطور استادان واقعا درخشانی داشتند و دار. مثلا همه فقط یکش نام ببرم که شناخته شده است، هوسرل قرن بیستومه، نمیدونم هارتمن قرن بیستومه، آخر 18 بیستومه، فلاسفه بعدی حتی هایدگر دانشگاهی ماربورگ، اول در ماربورگ درس میده بعد در فراید. یعنی دانشگاه، حالا این دیگه بس خودم دارم، دانشگاه یعنی همون درس اصلیش، یعنی فلسفه، یعنی اونی که مادری، اونی که تغذیه می باید بکنن رشته های دیگه، اون دید کلی که باید باشه رشته های دیگه بتونن بر اساس اون رشد کنن. و این تفکر آزاد در دانشگاه معنی اصلیش پیدا میکنه. اون چیزی که فیخته در خارج به اسم آزادی جستجو میکرده، در درس دانشگاهی این آزادی عام، اون تعقل در اونجا هست که میتونه معنی اصلیشو پیدا کنه. خیلی متشکر هستم، ببخشید.